بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در اضطرار لابسوء الاخیار الحمدلله به نهایت رسید. بقیه کلام در اضطرار بسوء اختیار، یعنی شخص اختیاراً خود را وادار کند، یعنی در محلی واقع بشود که گرفتار حرام بشه و مقدمه او در اختیار او بود. الاضطرار به سوء الاختیار در این باره هم در دو مرحله بحث میشه. یکی افعال خارجی او قطع نظر از عبادتش، یعنی حالت خروج او از این قصد چه حکمی خواهد داشت، یعنی قطع نظر از صحت و فساد عبادت. مرحله دوم، عبادتی که در حال خروج انجام میده آیا این عبادت صحیح است یا فاسد. این هم مرحله دوم همین بحث می شود. همونطوری که در لابسوء الاختیار در این دو مرحله بحث شد، یعنی افعال خود او و اخرى عبادت او که عبادت او به اون تفسیر گذشت ادله ای که بیان شد. اما نفس خود خروج قطع نظر از عبادت، در این باره پنج قول مطرح شده. اقوالی که در این باره مطرح شده پنج تاست. القول الاول حرمت الخروج، خروج حرام است فقط لا غیر، حکم دیگری نداره. القول الثانی حرام است و واجب، هم حرام و هم واجب، یعنی بابش باب اجتماع امر و نهیه. و هذا هو قول صاحب قوانین. صاحب قوانین میگه این خروج دو عنوان داره، یک عنوان وجوب و یک عنوان حرمت، باب اجتماع امر و نهیه که خواهیم صحبت کرد، فعلا فهرست میگیم. قول سوم بابش باب اجتماع امر و نهی حکمی است، نه حقیقی، قول صاحب فصوله. صاحب فصول میگه بله اجتماع امر و نهیه، ولی نه حقیقتا بلکه حکما و ملاکا. این هم قول صاحب فصول. قول چهارم این است که فقط واجبه، در مقابل قول اول که گفت فقط حرامه. اختاره شیخ الاعظم الانصاری و ایده مرحوم نوینی. بان این که فقط عنوان وجوب بر این خروج صادقه، و هو رد المال الى مالکه لا غیر. رد المال الى مالکه، عنوان غصب، عنوان عرشبت محرم بر این خروج صادق نیست. این مؤمن در این حالت رد می کند مال را به مالکش. اگر شما شیعی را از کسی غصب کرده بودید، خدا نکرده، به زور ازش گرفتید، بعد به او پس میدید، این پس دادن رد به مال الى مالکه، این فقط وجوبه، عنوان حرام بر این صادق نیست. این قوله عرض کنم که شیخ الاعظم است در مطارح الانظار، مثل که صفحه 140 همچین چیزی، و اختاره در اجود و تقریرات محقق ناهینی ایده. قول پنجم کل ذلک لا یکون، هیچ حکم شرعی در اینجا مطرح نیست. العقل یحکم بانه اخرج، عقل میگه بیرون برو. هذا مختار صاحب الکفایه. آخرین قولی که در اینجا مطرح شده، حالا اول آخریش مسئله نیست، قول صاحب کفایه است. وان اون که میگوید عقل میگوید برو بیرون، شارع در اینجا کاری نداره. العقل یحکم بالخروج، لیس هناک حکم تشریعی اما الحرمه او الحرمه والوجوب او ارشدت که الوجوب فقط تشریعی حکم نیست در اینجا. انما العقل یحکم بالخروج و هوا قاله صاحب الکفایه، که تا ببینیم فرمایش ایشون چیه. این فهرست اقوال. کل این اقوال در واقع یک مناقشات صغروی است که ببینیم این خروج در کدام یکی از این کبریات وارد میشه. آیا در کبرای اونیست که مرحوم شیخ گفته رد المال، یا این که غصب است و رد المال، و صغریات مطلب محل نزاعه که باید کاملا هر کدام از این اقوال بررسی بشه و ببینیم چه میفرماید. اما قول اول، قول اول که قائل است به حرمت، میگه چرا حرامه؟ میگه ها، میگه شارع گفت لا تقصر، نگفت مگر، البته گفت. این لا تقصر نسبت به این شخص و نسبت به مردم جنوالی سه مصداق داره. ورود در خانه مردم لا تقصر، خروج از خانه لا تقصر، بقاء در خانه لا تقصر. همه اینها به ساق غصب دیگه. خب بله، شما وارد بشی منزل مردم غصب، اونجا بنشینی بخوابی غصب، بیرون بیایی غصب. حالا کله لا تقصر. خب وقتی که همه اینها لا تقصر شد، حالا این منتها این افراد، یعنی این سفر اولی او که عبارت باشه از ورود، مقدور بلا واسطه است، یعنی قدرت داری فعلا وارد بشی. اما بقا و الخروج اون هم مقدور و الواسطه است. یعنی این جهت را شما شبهه نکن که بدونی که خروج که هنوز من وارد نشدم لیس به قدرتی، و شارع قال لا تدخل و الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا، من قادر نیستم بر خروج، من قادر نیستم بر بقا. چرا؟ چون شارع گفت لا تدخل. وقتی گفت لا تدخل یعنی الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا انی لا اقدر، جوابش این است که بحث ما در قدرت تکوینی است، نه در قدرت تشریعی. ما فعلا قدرت تکوینی رو داریم حساب میکنیم. قدرت تکوینی در اینجا المقدور بالواسطه، مقدورم، بنابراین از این جهت مانعی نیست. خب وقتی که این طور شد، پس بنابراین الخروج غصب یکون محرما، این دلیل این مؤمن بر این معنا هست. تمام. الخروج غصب و المصداق للغصب تعبیر دیگر، و انت قادر علی بالواسطه، پس یکون محرما. جواب ذلك، جوابش اینه که آیه مستدل قبل از خروج همین طور است که میگی، ولیکن بعد از خروج دیگه نمیشه، بعد از ورود دیگه نمیشه خروج محرم باشه قطعا. چرا؟ به جهت اینکه خروج اگر حرام بود، بقا هم اگر حرام بود، امر به ضده اینه که شارع به شما بگد لا تخرج و بگوید اخرج. میشه همچین چیزی؟ شما اینکه وقتی وارد شدی در خانه و خلاف کردی و وارد شدی در خانه، حالا که وارد شدی اینجا بالا سر تو حاکم شهر چی میخواد بگه؟ بگه تو الان در اینجا این قصد کردی، برو بیرون، اخرج. از طرفی هم تصرف در قصد بگه لا تخرج، اخرج لا تخرج نمیشه. اگر اخرج لا تخرج اجتماع ضدینه تنفی نفسه محاله، و اگر مولا بگوید اخرج ولا تخرج، او جمع بین ضدین کرده، کلاهما محال. فعیل چاره چیه؟ چاره در این است که حرمت خروج سقوط میکنه قهرم. فقط اون چرا که در اینجا هست میشود لا تبقه. لا تبقه در اینجا حرام است. چرا؟ به جهت اینکه مزاحمت بین بقا و بین خروج مزاحمت واقع میشه. البقاء اکثر فسادن و الخروج اقل فسادن، فالمولا لا يمكن ان یأمر بکلیهما فیأمر بأحدهما وهو انه لا تبقى. لا تخرج دیگه نیستوش، لا تبقى. چرا لا تبقى با لا تخرج نمیشه؟ چون اجتماع ضدینه. میگه باقی نمون، باقی نمون یعنی باقی خارج بشید. پس در اینجا حرمت خروج ساقط شد. نعم یمکن ان یقال به استحقاق عقاب، به استحقاق عقاب به نحی سابق، چون سابق فرض بر این بود که این لا تخرج داشت، یعنی این را وقتی داشت ساقط شد به واسطه عدم انکار جمع بین این دو، ولیکن اثرش استحقاق عقاب در اینجا هست. پس این قول رد شد.
رد این قول میشه از طریق صدق عرفی باشه، نه از طریق لغت یا عقل. اگر ما بگیم حرمت لغتا شاملش میشه یا اینکه عقلا شاملش میشه، بعد جواب بدیم جواب علمی یا جواب عقلی کافی نیست، بلکه از نظر عرفی ما باید بینیم احکامش هست، چون مطابق عرف فهم عرفه دخول و بقا صدق و عرفی قصد داره، اما تحویل دادن و خروج صدق و عرفی قصد رو نداره، لذا خروج حرام نیست.
بحث ما بحث عقلی عرف اینجا چکار است؟ ما فرض داریم میکنیم مولای حکیم بالا سر ما وایساده، الان مولا به ما بگه اخرج ولا تخرج میشه همچین چیزی؟ عرف اینجا چکار است؟ عقل باید اینجا جواب بده. بنا شد بر این که قصد عبارت باشه از تصرف در مال دیگری. قبل از آنی که ما وارد خانه او بشیم، سه تا تصرف در اینجا مصداق داره: ورود و خروج و بقا. همش بر من شما حرامه. حالا من به سوء اختیار رفتم خانه مردم، مولا در اینجا به من بگه بشین یا برو، چی باید میخواد بگه؟ اگر بگه هم بشین هم برو که تناقض میگه، یا اینو باید بگه یا اونو باید بگه. کدوم باید بگه؟ اونی که فسادش کمتره، فساد خروج کمتره، میگه برو بیرون. بخواد بگه بقیه بمون، نمیشه همچین چیزی. عقل در اینجا باید جواب بده. عرف ما نداریم در اینجا، یعنی چی؟
احکام شرعیه سابق دقتهای عقلیه و لغویه.
نه، این دقت عقلی نیست، این عرف هم میفهمه برادر. عرف این میفهمه خیلی راحت. یعنی چی؟ عرف نمیفهمه اگر یک کسی بهش بگه برو نرو. این چیه؟ این عرفی در اینجا مطرح نیست. اینجا خواهی چیز واضحیه. به هر کسی بگی آقا برو و نرو، خون بگی آقا چی داری میگی؟ خوابی یا بیداری؟ برو و نرو. عزیز من، عقل که ما میگیم عقل فلاسفه نیست که بخوان حل کنن واجب الوجود را، وحدت وجود را حل کنن. میگه برو یا نرو، این عقل واضحیه. همه ما عقلا کمترین عقل این مطلب را میفهمه. برو نرو که دیگه حرفی نداره که.
اونم که در آخر فرمودن واجب از خروج، اون بر طبق دقت لغوی یا عقلی گفته بود یا
بر طبق دقت
عرفی گفته بود؟
صدق اون، صدق مفهوم وقتی کرد، وقتی صدق کرد دیگه در اینجا عقل حاکمه. اگر مولا گفت لا تشرب الخمر، خمر عرفاً بر این معنا صدق کرد، خب عقل به شما میگه برای اینکه مخالفت مولا نکن. صدق آقا جان، صدق به غصر در اینجا عرفیه، ولی بعد از صدق به غصر دیگه عقل حکم میکنه بکن و انجام بده یا نده. حالا یه قد تم بکن. خب اما قول دوم، قول دوم که قول صاحب قوانین بود عبارت است از این که میگوید باب اجتماع امر و نهیه. چرا باب اجتماع امر و نهیه؟ برای خاطر اینکه غصب که حرام هست، خب همونطور که گفتیم خروج غصب است و غصب حرام، عنوان دیگری هم بر این عمل صادقه و اون عبارت است تخلیه مال مردم نسبت به خود اونها، یعنی بگیم رد المال الی صاحبه. رد المال الی صاحبه این خروج یا مقدمه رد المال، یا اینکه نه خود رد المال. اگر مقدمه رد المال باشه خب مقدمه واجب واجبه، و اگر چنون که نه خود رد المال باشه، رد المال عرض کنم به حضورتون که واجبه. بنابراین دو عنوان بنی صادقه، مثل صلات در دار قصبی. صلات در دار قصبی هم عنوان صلات صادقه بر او و هم عنوان عرشب به حضورتون که غصب بر او صادقه، بابش میشه باب اجتماع امر نهی. فقط عنوان غصب نیست که شما میخواید بگی، عنوان غصب هست و به عنوان غصب این خروج حرامه، ولیکن در این حال این خروج عنوان تخلیه مال یا رد المال الی صاحبه، این عنوان هم از عنوان واجباته. این خروج یا مقدمه این عنوان از باب مقدمه واجب واجب، یا نه خود این عبارت است از رد المال الی صاحبه این عنوان. پس دو عنوان بر اینجا صادقه. وقتی این دو عنوان بر اینجا صادق شد، بنابراین بابش میشه باب اجتماع امر و نهی. پس بنابراین هم حرام است و هم واجب. قال فی محکی عبارته، این عبارت قوانینه، الثالث انه مأمور به و منهی عنه ایضا. عبارت قوانینی که ما اینجا نوشتیم، و یحصل الاسیان بالترک بالفعل و ترک. اسیان به فعل و ترک حاصل میشه، کلیهما. و هو مذهب ابی هاشم که از شبه که از گذشتگان معتزله است، و اکثر فضلاء متأخرین. میگه این قول را بیشترین فضلای متأخرین گفتن، بل هو ظاهر الفقهاء و هو الاقرب. قول را خیلی میبره بالایشون. میگه باب اجتماع امر و نهی، نه من تنها میگم، ابی هاشم کی گفته از معتزلی ها، اکثر عرض کنم که بله فضلاء متأخرین، اکثر فضلاء متأخرین ظاهر فقها جمع، میگه ظاهر فقها همه اینه، و هو الاقرب امضا میکنه، یعنی میگه من تنها نمیگم، همه گفتن من هم اینو قبول دارم. پس باب اجتماع امر و نهیه. ما سوال میدیم بهشون، سوال ما اینه که شما جوازی هستید یا امتناعی؟ و فیه اینطور نوشته شده، ان هذا القول اسوأ حالا من الاول. این قول صاحب قوانین بدتر از قول اولیست که فقط حرمت بود، لأنه على القول بالامتناع يستلزم اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد. اگر شما قائل به امتناع هستی، قائل به امتناع مشکل داشت، و اون این که اجتماع حکمین متضادین در محل واحد. راه حلی که قائلین به اجتناب دارن قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار حتی خطابنه و این قول قول فاسد قائلین تکرار میکنن قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی که قائلا که ممتنع است یعنی متحد است و ترکیب اتحادی است میگویند حرام است خطابا حرام است کما این که واجب هست این حرمت با فرض اتحاد که شخص قادر نیست امتثال بکند شیئی را که هم حرامه و هم واجبه میگن الامتناع بالاختیار چون فرض ما هم بر اینه لا ينافي الاختیار حتی خطابا به هذا غلطون پس اگر مختار صاحب قوانین اجتناع امر و نهی باشه و بخواهد این حرف را تا اینجا تعقیب کنه باید قاعده کلی امتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار را تا حد خطاب ببره و الا برمیگرده قول قائل امتناع نیست میشه قول به جوازی انشاءالله معلوم شد و ما قائل نیستیم به اینکه الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار خطابا بلکه ينافي الاختیار عقابا بلی مانعی نداره عقابا را مرحوم فصول گفتیم که گفتیم اجتماع امر نهی حکمی و لذا صاحب فصول میگیره این حرف را یه درجه میاره پایین میشه قانون صاحب فصول میگه حکمن نه حقیقتا چون صاحب قوانین حقیقتا داره میگه اجتماع امر و نهی محاله او میگه حکمن میگه عقابی عینی نداره میگیم الامتناع لا ينافي الاختیار الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا مانعی نداره بعد از آنی که شما اختیارا یک کاری کردید که واقع میشید در حرام خطاب به شما نمیشه گفت نکن قبیح است مولا بگه نکن خطاب لغو میشه بلکه میگه چوبت میزنم عیبی ندارم چرا؟ برای خاطر اینکه نهی سقوط میکنه بنابراین وقتی نهی سقوط کرد مانعی ندارد که بگه الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا و فیه ان هذا القول اسرع حالا لأنه على القول بالامتناع يستلزم اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد وهو من التكليف المحال إلى آخر وثانيا خب سلمنا بإنكه شما شدید جوازی مشکلی نداره از جهت خطاب چرا؟ چون متعلق هر کدام با متعلق دیگری دوست ولیکن ما حرف داریم میگیم قبول نداریم که این شیء واجب باشه چرا؟ برای خاطر اینکه شما به چه دلیل گفتید واجبه؟ حرامش خب غسله گفتید این یا تخلصه و یا اینکه مقدمه تخلصه میگیم نه تخلصه و نه عرض کنم که مقدمه است بلکه رد المال الی صاحبیه رد المال الی صاحبیه چه مانعی داره؟ رد المال الی صاحبیه اگر شد این عنوان عرشبت بزرگتون که واجبی نخواهد بود یا نه بگوید این تصرف در اومد تصرف در مال اوست وقتی تصرف در مال او شد عنوان رد نیست که بگیم عنوان رد واجب باشه عنوان تخلصه عنوان تصرفه تصرف هم حرام خواهد بود یعنی عنوان واجب نیست در اینجا فقط عنوان حرامه شما میگید عنوان واجب عبارت است از تخلص تخلص یعنی چی؟ یعنی دادن این مال به صاحبش ما میگیم نه دادن این مال به صاحبش عیناً تصرف در مال اونه تصرف در مال او که شد فقط عنوان حرام در اینجا هست و عنوان واجب نیست بله رد المال فممنوع لما یأتی من منع کن الخروج مصداقا لرد المال و تخنیتا للغسل بل هو اشتغال بالحركات الخروجیه کل حرکات دخولیه بلکه این اشتغال است به حرکات خروجی ایضا ممنوع است و حرام مانند حرکات دخولی فاینجا و صلی الله علی محمد.